ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات ایران میگوید آمارها درباره مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کند. احمد منتظری بازداشت شد. و عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ کدام از آمارهای منتشر شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کند. او با بیان اینکه مرجع شناسایی دو تابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است، افزود اگر عنوان می‌کنند مدیران دو تابعیتی داریم، اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم. همزمان با این اظهارات، غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هنوز از وجود مدیران دو تابعیتی خبر می‌دهند، گفت که برخی از این مدیران خود عزل شده و برخی از آنها نیز دستگیر شدند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز به تازگی انتقادهایی را از دولت حسن روحانی به دلیل عدم برکناری مدیران به گفته او دو تابعیتی عنوان کرد. حبیب الله سیاری جانشین اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. او روز چهارشنبه ادعا کرد که نزار زکا با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و پس از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب 15 NGO سازمان غیر دولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته است. نزار زکا از آبان ماه سال 94 در ایران زندانی است و سازمان عفو بین الملل شهریور ماه گذشته از محاکمه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم خبر داد. خانواده نزار زکا این اتهامات را رد کرده و گفتند که او هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی یا اطلاعاتی آمریکا نداشته است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. سعید منتظری فرزند احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم پدرش گفت حکم او ابتدا 21 سال زندان بود، اما بعداً به دلیل خانواده تخفیفاتی به او دادند و حکم به 6 سال زندان قطعی تغییر کرد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده است. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها قرار دارد. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مذهبی متهم شدند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه آلمانی سود دویچه زایتونگ میگوید کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله لبنان قرار گیرد. ایران از حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان سعودی از مخالفان رژیم سوریه و شماری از شورشیان در آن کشور حمایت می‌کند. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادهای شدیدی را علیه تهران مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه ایران را به فرقه‌گرایی متهم کرد، وزیر خارجه عربستان تهران را بزرگترین حامی تروریسم نامید و وزیر دفاع اسرائیل از ایران به عنوان چالش اصلی خاورمیانه نام برد. ایران که همواره این اتهامات را رد کرده، به نوبه خود گفته است شواهدی مبنی بر هماهنگی رژیم‌های اسرائیل و عربستان در پرونده‌های منطقه‌ای در دست دارد. و غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. آقای اجری روز چهارشنبه گفت اگر او از روز اول همکاری‌های لازم را می‌کرد حتما تخفیفاتی به او داده می‌شد، اما ارفاقات قانون لزوماً تغییر حکم اعدام او نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این ارفاقات می‌تواند عدم حبس در سلول انفرادی و امکان استفاده از ملاقات هفتگی برای او باشد. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته مروری میکنیم بر دوره اخیر جشنواره فیلم برلین. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
67مین دوره جشنواره فیلم برلین، معروف به برلیناله، هفته گذشته با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد. فیلم مجارستانی در جسم و روح که با تحسین منتقدان هم روبرو شده بود، برنده امسال خرس طلایی بهترین فیلم برلین شد. خانم الدیکو انیدی، کارگردان این فیلم، از فیلمسازان شناخته شده مجارستانی است که در سالهای اخیر به سریال سازی روی آورده بود. فیلم تازه او روایت جدیدی از مفهوم ارتباط انسانی و عشق در فضایی سرد و به ظاهر بیروح ارائه می دهد. از دیگر برندگان امسال برلین، آکی کوریسماکی، فیلمساز معروف فنلاندی بود. آقای کوریسماکی با فیلم تازه‌اش به نام سوی دیگر امید، خرس نقره‌ای بهترین کارگردان این جشنواره را گرفت. فیلم تازه او متأثر از موج ورود پناهجویان به اروپا است و درباره جوان سوریه‌ای تبار است که درخواست پناهندگیش در فنلاند رد شده است.
Because me sin aulet.
I live here. This is my bedroom.
Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland.
No way. This is my garbage field.
Seeking is no problem. You are not the first one.
فیلم فرانسوی فیلیسیته با دریافت جایزه ویژه هیئت داوران، فیلم زن فوق‌العاده ساخته سباستیان للیو از شیلی با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و ساخته تازه فیلمساز شناخته شده لهستانی تبار آگنشیا اولاند به نام ردپا از دیگر فیلم‌های موفق این دوره برلین بودند. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن فرانسه که از جمله حاضران در این دوره جشنواره برلین بود، در ارزیابی کلی از این دوره میگوید برلین سال موفقی را پشت سر گذاشت.
در جشنواره امسال برلین در مجموع چند تا فیلم خوب بود که به هر حال رضایت بخش بود، به خصوص فیلم آکی کوریسماکی که خیلی خوب بود و همچنین از جان و جسم مال کارگردان مجاری که قبلها فیلم خیلی خوبی ازش دیده بودیم سالها پیش به نام قرن بیستم من، و این فیلم هم فیلم جذابی بود که همون روز اول جشنواره نشون دادن. جدا از این هم چند تا فیلم بودن که در مجموع سطح کیفی جشنواره امسال برلین رو به نظر من بالاتر از بعضی از سالها برده بودن.
جشنواره امسال برلین بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف بود. علاوه بر وجود مضامین سیاسی و اجتماعی در بسیاری از فیلم‌های امسال، سینماگران حاضر در جشنواره نیز بیش از هر دوره دیگری به ابراز نظر درباره تحولات سیاسی پرداختند. محمد حقیقت درباره سایه سیاست بر این دوره برلین چنین می‌گوید:
جشنواره برلین نسبت به بقیه فستیوال‌ها بیشتر سیاسی هست. شما به تاریخچه این که نگاه بکنید، جایزه‌هایی که داده میشه و غیره، نسبت به سایر فستیوال‌ها مثلا ونیز یا حتی کن، اینها اینجا خیلی بیشتر سیاسیه. بنابراین تقریبا عادی این جلوه میکرد. به اضافه این که نگاه هنرمندان امروز به هر حال بیشتر میره طرف مسائل اجتماعی جامعه خودشون، و خود به خود هر چیزی که نگاهی که میره طرف مسائل جامعه، رنگ سیاسی هم به خودش میگیره. حالا چه فرق کنیم، چه فیلم کوریسماکی، چه فلیسیته، چه فیلم جانگو که اول فستیوال نشون دادن، چه جسم و جان مال حتی مال مجارستان و غیره، که البته اون بیشتر سینماییست و کمتر سیاسیست، ولی کلن شما میتونید که فیلم های گوناگونی رو چه در بخش رسمی و چه در بخش های غیره ببینید.
سینمای ایران امسال نسبت به چند دوره گذشته حضور کمرنگی در جشنواره برلین داشت. نسخه ترمیم شده ای از فیلم معروف کلوزآپ ساخته ی عباس کیارستمی به یاد این کارگردان در گذشته به نمایش درآمد، و در بخش فروم هم فیلم تمارز ساخته ی اول فیلمساز جوانی به نام عبد آبست نمایش داده شد.
درو با کم میریم تو.
شنو آشغالته؟
دارن میرن که. آه اومده تو دیگه. حالا سر چیزی که اینا دارن میگن دروغ محض. حالا اینا متهمن به دزدی.
تمروز تازه ترین نمونه از تجربیات فرمگرایانه ی نسل جوان سینمای ایران محسوب می شود. محمد حقیقت درباره این فیلم می گوید
به نظر من تجربه خوبی بود از یک کارگردان جوانی که سعی کرده بود متفاوت باشه نسبت به اون فیلم هایی که امسال و سالهای قبل در ایران ساخته شد و این تجربه به هر حال جالبی بود که فرض کن نمونه های گنده ترش رو قبلا توی سینما دیده بودیم، نمونه های موفق ترش مثل داگویل مال لارس فان تریر و غیره، ولی خب به هر حال من از شروع فیلم خیلی خوشم اومد، ولی بعدش به نظر من به قدرت بقیه یعنی اوائل فیلم نبود، ولی در هر حال نشون داده میشه که کارگردان پسر با استعدادیست و باید منتظر کارهای بعدیش بود.
درباره دلایل حضور کمرنگ سینما ایران در این دوره جشنواره برلین موضوعات مختلفی مطرح شده است. محمد حقیقت که زمانی از مشاوران جشنواره‌های خارجی در انتخاب فیلم‌های ایرانی بود، درباره دلایل حضور کم تعداد امسال سینما ایران در برلین چنین می‌گوید:
فیلم‌های آنچنانی گویا پیدا نکرده بودند برای گذاشتن در بخش‌های مختلف جشنواره‌شون افراد کمیته انتخاب جشنواره برلین. همطور که در جریان هستید حدود 50-60 فیلم را هم که در چمدون اون خانم مسئول انتخاب فیلم‌ها بوده در فرودگاه توقیف کردند. اینا البته اینا همه بهانه است، چون اگر می‌خواستن فیلم بگیرن که امروزه سریع می‌فرستن و یک ساعت نیم ساعت بعد همه جای دنیا شما هر فیلم دلت بخواد می‌تونی بفرستی ببینی. بنابراین اون از طرف مقامات ایرانی به فستیوال برلین که بگید شما کارتایی که دلتون میخواد نمیتونید بکنید، هر فیلم وردارید بدین، و به یه نوعی غیر مستقیم گویا به توافق رسیدن که فیلم های مسئله دار رو برلین نشون نده. این چیزایی بود که ما این طرف اون طرف شنیدیم، حالا چقدر صحت داره نمیدونم. جدا از اون شنیدم که در مجموع امسال محصولات از کیفیت پایین تری برخوردار بود، همطور که شما به مطالب خود نوشته شده در ایران هم که نگاه بکنید این رو میبینید، منتقدها اکثرا همه غر میزدن که فیلم آنچنانی ساخته نشده. من خودم هم حدود 15-20 از این فیلم ها رو دیدم که بین اونها چیزای آنچنانی به اون فرمی که آدم رو تکون بده ندیدم، ولی یک فیلم خیلی خوب دیدم که امیدوارم این فیلم بره برای فستیوال کن به نام خانه مال آقای یوسفی نجات از بچه های آذربایجانه، اولین فیلم بلنده ایشونه.
به جز جشنواره برلین، در هفته گذشته انجمن نویسندگان آمریکا هم برگزیدگان امسالش را معرفی کرد که جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به درام تحسین شده مهتاب رسید. جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم فیلم علمی تخیلی ورود گرفت. اهدای این جوایز در فاصله یک هفته مانده به مراسم اسکار، آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره برندگان احتمالی این جایزه مهم را تکمیل کرد. در حالی که در اکثر فهرست‌های برندگان احتمالی اسکار از موزیکال لالالند به عنوان فاتح احتمالی مراسم امسال نام برده می‌شود، فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی هم برنده احتمالی بهترین فیلم خارجی زبان اسکار نام گرفته است. در هفته‌های اخیر حمایت سینماگران و هنرمندان از آقای فرهادی در مقابل تصمیم بحث‌انگیز دونالد ترامپ ادامه پیدا کرده است و شهردار لندن هم اعلام کرده فیلم فروشنده را در شب اسکار در میدان اصلی این شهر نمایش خواهد داد. این اتفاقات با اکران فیلم فروشنده در آمریکای شمالی همزمان شده و باعث شده فروش آن از مرز 1,000,000 دلار فراتر برود.
حالا ما نمیدونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
گرم روش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام. من فکرم تایی.
در اکران سینماها انیمیشن سه‌بعدی بتمن لگویی با 34.5 میلیون دلار فروش آخر هفته برای دومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم گیشه ای آمریکای شمالی شد. مجموع فروش این انیمیشن محصول وارنر در کل دنیا به 180 میلیون دلار رسیده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.